سلسله درس های دین فطری درس هفتم قسمت اول توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه سروران عزیز حاضر در کلاس. و اما درس هفتم، سنت ها و امدادهای الهی برای رساندن انسان به بی نهایت. خب تا اینجا محضر عزیزان و سروران گرامی، عرض کردیم که حضرت حق انسان رو آفریده تا هرچه داره به انسان بده، آفریده تا انسان رو مثل خودش کنه، آفریده تا انسان رو به بی نهایت برسونه. اما برای رساندن انسان به بی نهایت چه کار کرده برای ما یا چه کار میکنه برای انسانها؟ آیا خدا انسان رو آفریده و رها کرده؟ مثل حرفی که بعضی میزنن امروز، در کلام مسیحیت هم هست بعضی اینطوری میگن و این نظریه معروف به نظریه ماشین کوکیه یا ساعت کوکی. میگن ساعت کوکی یعنی خدا انسان رو آفریده، قبول دارن که خالقی داریم، اون خالق انسان رو هم آفریده ولی انسان رو کوک کرده، عقل بهش داده، همه چیز بهش داده، گفته خودت دیگه برو زندگی کن، خودت راه تکامل و رشد رو پیدا کن و هر کاری کردی دیگه من کاری باید ندارم. که این نظریه امروز متاسفانه ازش تبلیغ زیادی هم میشه، تو بین جوان هم بعضی من زیاد دیدم تو دانشگاه ها قائل به نظریه هستن، دین و شرع و انبیا و ائمه و اینا رو دیگه قبول ندارن. حالا احیانا بعضی به خاطر اینکه حالا بعضی از مدعیان دینداری یه سری کارا کردن که مثلا، یا بعضی از کسانی که واقعا در لباس دین، دشمنان نفوذی که در لباس دین یه سری کارا کردن که موجب بدنامی دیندارها شده، این باعث شده که یه عده دیگه اصلا کلا نپذیرن، میگن ما این دین و این مسلک و این مرام کلا قبول نداریم، این همه دکون بازاره که شما باز کردید برای خودتون و چه حدیثی چه روایتی، کی گفته نبی و امام و اینا همه دکون بازار شما آخونداست، این حرفا رو میزنن ها. خب و وقتی بهشون میگیم شما خدا رو قبول، میگه بله من خدا رو قبول دارم، اما قرآن و روایات و اینا که میگید این همه دکون بازار شما آخونداست. از بس که از آخوندا بدی دیدن دیگه آخوندا اگه بگن الانم روزه نمیپذیرن، میگن نه خلاف حرف شما رو ما میپذیریم. دقت کردید؟ رو این حساب کلا پشت پا با همه چیز میره، با اون نظریه ساعت کوکی رو قبول دارن، میگن آقا اصلا خدا بله آفریده، ما خدا رو قبول داریم، خود خدا رو قبول داریم، خودمون باش حرف میزنیم، نمازی که شما میگید نمیخونیم اما با خدا حرف میزنیم، ارتباط داریم و خدا به ما عقل داده و عقل ما خودش میتونه راه بد رو از خوب تشخیص بده، نیازی به انبیا و ائمه و قرآن و رساله و این چیزی که شما میگید و دکون بازار درست کردید ما نداریم. دقت کردید؟ این حرف رو میزنن. خب در مقابل ما اینجا چی میگیم؟ ما میگیم آیا واقعا اینطوریه یا اینکه نه، خدای متعال انسان رو خلق نکرده رها بکنه، بلکه انسان رو خلق کرده و آن به آن مراقبت میکنه و همه آن چیزایی رو که انسان نیاز داره برای رسیدن به اون بی نهایت رو در اختیارش قرار داده و برای هر دوره ای امامی راهنمایی قرار داده تا مردم گمراه نشن، از راه راست منحرف نشن، برسن به اون معدن بی نهایتی که قراره بهش متصل بشن. به هر حال اینطوریه یا اونطوری؟ خب ببینید که قطعا ما این رو قبول داریم، عقل همین رو قبول داره، خود عقلی که اینها قائلن که ما داریم، خود این عقل قبول داره که انسان نمیتونه خودش راه رسیدن به بی‌نهایت رو پیدا کنه. این بحث رو بعداً خواهیم گفت تو بحث راه، اما الان اجمالاً یک اشاره‌ای بکنیم و اون اینکه آیا عقل به تنهایی آیا میتونه راه رسیدن به بی‌نهایت رو پیدا کنه؟ نه. عقل بله میتونه درک بکنه که یه بی‌نهایتی هست، ما باید بریم دنبالش، حکم قطعی میکنه به اینکه برو دنبال بی‌نهایت تا برسی. خب اما از چه راهی برم؟ این راهو کی باید در اختیار من قرار بده؟ خود عقل نمیتونه پیدا بکنه. قطعا باید اینجا خود خدایی که انسانو برای بی نهایت شدن آفریده، خودش به انسان برنامه بده. بدون برنامه خدا، بدون راهی که خدا قرار داده باشه، انسان هرگز نمیتونه به این میل فطریش که رسیدن به بی نهایت برسه. لذا ما میگیم عقل چون نمیتونه راه رو نشون بده، پس باید
تسلیم باشه اینجا. پس به این نتیجه میرسه که باید همون کسی که میل به بی‌نهایت رو در ما تولید کرده، راه رسیدن به بی‌نهایت رو به ما نشون بده، باید خودش ما رو ببره. کسی که گنج رو پنهان کرده، خودش باید نسخه و نقشه یه گنج رو بکشه و بده. کسی که خبر نداره از اینکه اون گنج کجاست، میدونه گنجی هست ولی نمیدونه کجاست، اون نمیتونه نقشه بکشه برای رسیدن به این گنج. خب لذا ما میگیم حضرت حق تنها ما رو خلق نکرده، بلکه خلق کرده و آن به آن مراقبت میکنه از ما تا ما برسیم. این مراقبت های الهی رو بهش میگیم سنت های الهی، و این سنت ها فراگیره برای همه انسان هاست. اینطور نیست که خدا بگه من یه عده رو فقط میبرم. خدا میگه من برای همه انسان ها یه راههایی دارم تا بالاخره همه رو روزی سر سفره بی‌نهایتم بنشونم. اینها رو ما یکی یکی خدمتون عرض میکنیم، تیترشو میگیم، بعد توضیحشو یکی یکی تقدیم میکنیم. اولین سنتی که حضرت حق داره سنت هدایته. خدای متعال خلق میکنه و هدایت هم میکنه. اگر خلق کند و هدایت نکند، این اصلا جور در نمیاد. ربی الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اگر خلق میکنه رهاش نمیکنه تو این دنیای پرپیچ و خم، تو این پسترین نقطه هستی رهاش کنه. نور عقل کافی نیست برای نجات از این همه سختی ها. حتما انسان باید از جانب خدا به وسیله نور وحی هدایت بشه، که حالا بعد عرض خواهیم کرد. این سنت رو میگن سنت هدایت. و سنت دوم سنت انذار و هشدار نسبت به خطر انحراف. عقل نمیتونه خیلی جا خطرات رو تشخیص بده، خدا باید هشدار بده، انذار بده نسبت به خطرات انحراف. بله اگر عقل رو به حال خودش بذاری، ممکنه خیلی از بدی‌ها رو کم کم گمان کند که خوبه. بله عقل انسان‌هایی که تابع هوای نفس بشه، عقل وقتی تابع هوای نفس بشه کم کم حتی فلسفه میبافه که مثلا همجنسگرایی هم خوبه، فمینیسم هم خوبه، یه کارایی میکنه که حتی بر ضرر بشریت نسل انسان نابود میکنه. بله اما این خداست که میتونه خطرات رو به ما گوشزد بکنه، و اینو بهش میگیم سنت انذار، توضیح میدیم بعدن. سومین سنتی که حضرت حق داره سنت ایجاد فرصت رشد. دونست که فقط هدایت کنه و انذار بده اما وسایل رشد رو نده. هدایت میکنه، انذارم میکنه، وسایل رشد میده. مثل اینکه مادری که دوست داره بچهش رشد بکنه، فقط بهش نمیگه درس بخون یا مثلا تو خیابون نرو، لب پشت بام نرو، فقط این نیست، بلکه لوازم تحصیل رو هم برای بچهش فراهم میکنه. کتاب، دفتر، کیف، قلم، همه چیز اونایی که نیاز هست همه رو براش میخره. و خدا هم همین کارو کرده. این سنت رو هم بعداً عرض خواهیم کرد که چه امدادهایی خدا متعال کرده. علاوه بر امداد، ابتلا، امتحان، افتتان، این همه از لوازم رشد. اینا هم برای انسان زمینه‌شو ایجاد میکنه تا انسان تو این زمین ها رشد کنه. سنت بعدی سنت عقوبت دنیویه. یعنی اگر خدا کسی رو هدایت کرد، خب اگه گوش داد و در مسیر درست حرکت کرد، نسبت به خطرات حواسش جمع بود، از فرصتی که خدا براش فراهم کرد استفاده کرد، که فبها. اگر این کارها رو که خدا براش کرد افاقه نکرد و او همچنان داره در مسیر انحراف پیش میره، خدای متعال اینجا یه بازدارنده براش میذاره، یه عقوبت دنیویه آسان در سر راهش قرار میده، یه بلایی، یک عذابی که بازدارنده باشه یا گاهی پیشگیرانه باشه. دقت فهمیدید؟ اینها رو ما تو دنیا میبینیم دیگه. مادر وقتی بچه میگه بشین درستو بخون و اینم لوازم و اینم کیف و کتاب و دفتر، بچه گوش نداد و سر گوشش باز میجنبید، میخواست بره مثلا یه جای خطرناک بازی کنه، یه کار خطرناکی انجام بده، مادر یه ذره گوششو میکشه. گاهی وقتا مجبور میشه یه سیلی هم بهش بزنه، برای اینکه نره از پشت بام بیفته ضربه مغزی بشه. این سیلیه اینجا آسان‌تر است از اینکه ضربه مغزی بشه بچه. این کارو خدا با بندگانش هم میکنه. اگه افاقه کرد فبها، اگر افاقه نکرد سنت بعدی سنت املاء و استدراج. خدا رهاش میکنه، میگه برو، حالا که دیگه من اومدم تو گوشت هم زدم، گوشت هم گرفتم، این همه من توصیه کردم، بیا بشین درستو بخون فرزندم، این کتاب، دفتر، قلم، گوشت هم گرفتم که نری دنبال کارهای پرخطر، کبریت از دستت گرفتم، چاقو از دستت گرفتم، گوش نکردی، دوباره داری کار خودتو میکنی، اصرار داری که این کار خطرناک بکن، بکن. حالا صدها چراغ دارد و بیراهی میرود، بگذار بیفتد و بیند سزای خیش. خدا میگه اشکال نداره، منم اینجا تو رو رها میکنم، برو تا سرت به سنگ بخوره، برو تا بیفتی، برو تا ببینی که پایان راه گناه چیه. این سنت املا استدراجه، جلوت هم نمیگیرم. حالا اگر برگشتی یه روزی که فبها، اگر برنگشتی دیگه فرصت برگشت در دنیا رو از دست میدی، دوچار عذاب برزخی و عذاب قیامت میشی، دوچار عذاب آخرت میشی، که این سنت بعدیه. که حالا انسانی که در این دنیا در مسیر درست حرکت کرد که فبها، اگر حرکت نکرد و با این سنت های بعدی هم باز برنگشت از مسیر انحرافی، در مسیر گناه اگر سقوط کرد، خدای متعال در برزخ یه فرصت به او میده برای درمان. حالا که بعدا عرض خواهیم کرد بعضی قابل درمانن درمان میشن، بعضی در مسیر گناه ضرب مغزی شدن دیگه قابل درمان نیستند، اونا دیگه کارشون میفته به قیامت. که حالا اونایی که قابل درمان هستن در برزخ درمان میشند، برزخ نقشه بیمارستان رو داره برای انسانها، اونایی که درمان نشدند اون وقت با شکهای شدید در قیامت باید اول به هوش بیان، احیا بشند، که این سنت بعدیه، و بعد خدای متعال اونا رو در جهنم پالایش بکنه، برگردن به پیشفرض کارخانه، که اون وقت اگر قابلیت پالایش داشتند که پالایش میشن و برمیگردن میان سر سفره بی نهایت حضرت حق میشینند و برخوردار میشن از اون نعمات. البته بعد خواهیم گفت از حد اقلها برخوردار میشن. و اونایی که در برزخ، اونایی که در قیامت به هوش نیاند یا نخواند به هوش بیان، یا به هوش بیان ولی نخواند پالایش بشن و قابلیت پالایش رو از دست داده باشند، اونها مخلد میشن. و بعد خواهیم گفت که جز عده قلیلی که مخلد میشن، بقیه انسان ها همه نجات پیدا میکنن، همه پالایش میشن، نجات پیدا میکنن. اینجور نیست که حالا خدا همه انسان ها رو که آفریده همه رو ببره جهنم و همه قرار باشه تا ابد بسوزن، که یه دوره درمان و پالایش برای اون عده‌ای که قابلیتاشون از دست دادن اتفاق میفته. بله، البته خواهیم گفت که اینهایی که پالایش میشن و میان در بهشت، اینا خیلی درجهشون پایین‌تر است از اونایی که خودشون رو آلوده نکردن و مستقیم وارد بهشت شدن، خیلی تفاوت درجه داره، ولی بالاخره اینا از حد اقل‌ها برخوردار میشن. همین حد اقل‌ها هم البته براشون خیلی خوشاینده ها. لذا در روایت داریم حضرت امیر علیه السلام این روایت رو صاحب تفسیر صافی در مقدمه کتاب تفسیر صافی بیان فرموده، که حضرت امیر میفرماید که روز قیامت خدا به همه اهل جهنم خطاب میکنه، میفرماید که میخواید کلن معدومتون کنم که کلن از بین برید و دیگه هیچ عذابی نبینید، هر کاری هم در دنیا کردید تموم شده باشه، هیچ عذابی هم نکنم و معدوم کامل بشید، قبول نمیکنن حتی مخلدین، حتی یه نفر نمیگه من حاضرم. چرا؟ چون که میدانند و این امیدو دارند که این دوره دوره پالایشه و ممکن است روزی تمام بشه و در پایان این دوره پالایش ولو به حد اقل ها میرسن، ولی اون حد اقل ها هم براشون خیلی ارزشمنده، که حاضرن برای رسیدن به اون حد اقل ها هم سالهای سال در جهنم عذاب بشن تا پالایش بشن برگردن به پیشفرض کارخانه. البته حالا بعدا خواهیم گفت یه استثناءاتی ممکنه وجود داشته، این حکم خداست، این اراده خداست، ولی آیا حالا یه عده‌ای که جزء اصحاب تابوتن بخواهند برگردن؟ کمون که قبلا عرض کردیم یه عده به این زودی ها بر نمیگردن، شاید میلیارد ها حکم خلود دربارشون حتمیه، یعنی خودشون این حکم رو برای خودشون محقق کردن، ولی به هر حال راه خدا بازه. اینجوری نیست که خدا بگه من شما رو مخلد کردم دیگه، حتی اگر برگردید و پالایش هم بشید من شما رو بهش نمیبرم، نه خیر، راه بازه، از طرف خدا راه بازه، میگه هر وقت برگردید پالایشتون میکنم. اما اون کسایی که نخوان برگردن و نخوان پالایش بشن، اون دیگه دست خدا نیست، چون اجباری خدا نمیتونه اونا رو پالایش بکنه، باید بخوان تا پالایش بشن. این میشه بالاخره پایان کار، که جزی عده‌ای که اهل تابوتن و مخلدن کسی نمیمون. حکم عقل اینه که ممکن است بگیم، و اینم درسته، عقل میگه که این امکان دارد که حتی این مخلدین هم امکان داره که پالایش بشن، یعنی اگر که بخواهند درمان بشن راه بازه، هرچند خودشون نخواهند، یعنی هرچند اینطوری عرض میکنیم که نخواهند، یعنی از روایات اینجوری برمیاد که خودشون نمیخوان، ممکنه یا مثلا در ابتدا که عرضه میشه نخواند، ولی بعدها بعد از میلیاردها میلیارد سال بخوان پالایش بشن، راه از طرف خدا بازه، دقت فرمودید. و اینو خواجه نصیر طوسی بیان فرموده که میفرماید که این در کتاب شرح اشارات میفرمایند که تمام عواملی که باعث عذاب میشه عاملش تو دنیاست. دقت فرمودید، چون دنیا تمام شده دیگه عامل جدیدی برای اینکه کسی شقی بشه در آخرت که وجود نداره. این عوامل دنیوی هم انقدر وقتی این در جهنم بمونه تا بسوزه و پالایش بشه، این اون چیزی که موجب عذاب شده از بین میره دیگه. تعبیر ایشون اینه که میگه شقاوت نیاز به امداد داره، یعنی باید یه عملی انجام بده تا این شقاوت امتداد پیدا کنه و تا ابد او رو شقی نگه داره. وقتی عامل شقاوت دیگه در قیامت وجود نداشت، وقتی که این به انتهای خودش میرسه، شاید روز اینها هم برگردن به پیشورز کارخانه و اینها هم نجات پیدا بکنند، حتی مخلدین. این از نظر عقلی امکانش وجود داره. هرچند عرض کردیم در متون روایی چیزی که اینو به صورت صریح تایید بکنه وجود نداره. البته روایت داریم مبنی بر این که پیامبر خدا میفرمان آخرین کسی که پالایش میشه و از جهنم میاد بیرون میشناسمش، اسمشو پیامبر خدا میفرمان نمیگم تا رسوا نشه، ولی اون آخرین کسی که پالایش میشه، عرض کردیم، میگه خدای به اندازه دنیایی که توش بودم بهم میدی، که خدا میفرماد که 10 برابر دنیا بهت میدم، که او بعد میگه اتستهزئونی. این روایت هم داریم اینطوری. بنابراین پس این تصور غلطی که حالا کی به وجود آورده، ما یا نمیدونم دیگران به وجود آوردن در مردم، که همه مردم یا اکثر مردم در آخرت جهنمی میشن و بعدم دیگه مخلد میشن و تا آخر میمونن، نه اینطوری نیست. این تصور غلطه. خدای متعال انسانها رو که نیافریده برای اینکه بسوزند و جهنمی بشن. که عرض کردم، بازم اینجا میگم، یه مادری که بچه‌هاشو بخواد شب ببره یه مهمانی باشکوه، اگه این مادر بچه‌ها رو آراسته کرده باشه، لباسای تمیز پوشونده باشه، ایشون هم سفارش کرده که خودتون آلوده نکنید، کثیف نکنید، آماده باشید برای اینکه وارد مهمانی بشیم، یکی دوتا از این بچه‌ها خودشون رو برن آلوده کنن، بعد مادر بیاد ببینه خودشون آلوده کردن، چیکار میکنه؟ نمیبرشون؟ دلش میاد که اینا رو نبره؟ هرچند اینا خطا کردن و خودشون آلوده کردن. خب مادر اینا رو بله در ابتدا نمیبره، میبرشون حمام، لباساشون تمیز میکنه، آلودگی رو از بین میبره و بعد اینها رو هم وارد مهمانی میکنه، هرچند با تأخیر. دقت فرمودید؟ به هر حال حضرت حق رحمتش بی نهایته، نمیتونه ببینه که، یا نمیتونه راه رو برای نجات انسانها ببنده. راه نجات بازه حتی برای مخلدین، حالا اگر خودشون نخواند این دیگه امر جداگانه‌ایه. بنابراین نسبت به حضرت حق باید اینجوری نگاه کرد، نسبت به خلقت اینجوری باید نگاه کرد که قرار همه سر سفره بی نهایت خدا بنشینن. اینجوری نیست که خدا کسی رو برای جهنم خلق کرده باشه. خب و اما بریم سراغ تفصیل این سنت ها، یکی یکی اینها رو توضیحات مختصری عرض بکنیم که نیاز هست که اینها رو ما بگیم اینگونه به مردم. خب سنت اول که سنت هدایته، بله این سنت یک سنت عقلیه، نقل هم دلالت بر این داره. ربنا الذی اعطا کل شیء، این نشون میده که خداوند متعال هر مخلوقی رو هدایت، حتی حیوانات رو وقتی خلق میکنه هدایت میکنه، چه رسد به انسان. همه مخلوقات، حتی جمادات رو هدایت تکوینی میکنه. خالق مهربان ما رو وقتی خلق کرده از راه‌های مختلف هدایت کرده. هدایت‌های خدا به این شکله، ما دو جور هدایت داریم، یه هدایت‌های عمومی داریم، یه هدایت‌های خصوصی که بهش میگن هدایت‌های پاداشی. هدایت‌های عمومی خدا باز دو جوره، هدایت‌های تکوینیه، هدایت‌های تشریعیه. هدایت‌های تکوینی یعنی این که خدا در ساختار خلقت ما یک دستگاه‌های هدایت کننده قرار داده که ما خود به خود، ولو اینکه نبی و امامی هم نباشه، به وسیله اون دستگاه‌ها هدایت بشیم به سوی خدا. و یه هدایت هم تشریعیه، یعنی خدای متعال توسط قوانینی که به وسیله انبیا و ادیان آسمانی فرستاده ما رو وسیله اینها هدایت میکنه. اما هدایت‌های تکوینی، دستگاه‌هایی که در درون ما قرار داده. دستگاه‌های درونی ما چیه؟ خب هدایت‌های تکوینی یکیش در درون ماست، یه دم در بیرون از وجود ما در عالم خلقت، یه چیزایی در جهان و در عالم در هستی قرار داده که ما با توجه به اونها باز میتونیم هدایت بشیم. یعنی نیازی هم به انبیا نیست، هر انسان عقل داشته باشه نگاه بکنه میتونه هدایت بشه. در طبیعت دقت فرمودید که حالا اینا رو عرض خواهیم کرد. اما هدایت‌های تکوینی درونی، دستگاه‌های هدایتگری که در درون ما قرار داده چیه؟ دو چیزه. یکی میل به بی‌نهایت که خدا در ما قرار داده، میل به بی‌نهایت که در هر انسانی هست، این خودش یک در واقع هدایتگری است که خدا در ما قرار داده. هر انسانی میل به بی‌نهایت داره و عقلش به او میگه چون میل به بی‌نهایت داری باید بری به سمت بی‌نهایت. دقت فرمودید؟ بی‌نهایت تو دنیا نمیتونه باشه، پس باید دنبالش از یه راه دیگری بگردی. دقت فرمودید؟ این میل به بی‌نهایت یک دستگاه هدایت کننده است. و دوم عقل. عقل که یک دستگاه ادراکیه، درک میکنه وجود بی‌نهایت رو، اثبات میکنه وجود بی‌نهایت رو، بعد به ما حکم میکنه که باید دنبالش بری. ببینید اون میل به بی‌نهایت فطریه، در خمیر مایه ما هست، که عقل وقتی این میل رو میبینه میگه بی‌نهایت هست پس باید بری دنبالش. دقت فرمودید؟ و اما حالا این هدایتگاه درونی رو من یک توضیح مختصری عرض بکنم. این میل به کمال مطلق که یکیشه و عرض کردیم عقل رو میشه، میل به کمال مطلق رو ببینید چگونه است، چقدر زیبا خدای متعال در وجود ما دستگاهی هدایت کننده قرار داده. امیال و گرایش های درونی ما باز دو دست است. یک دستش میل به کمال مطلقه، یعنی اینکه همه ما میل داریم مثلا برسیم به زندگی و حیات جاودان، زیبایی مطلق، قدرت مطلق، ثروت و آزادی و مهر و دانایی و شهرت و لذت و همه خوبی ها در حد مطلق. این میل در همه هست. لذا عرض کردیم این که میگن خدا جویی یا خدا پرستی در وجود انسان یه امر فطریه، یعنی همین، یعنی همه انسان ها میل به کمال مطلق دارن و منبع اون کمال مطلق کسی جز خدا نیست. دقت کردید؟ این میل در وجود همه هست و در وجود هیچ کسی هم هیچ وقت از بین نمیره، کاهش هم پیدا نمیکنه. ممکنه گرد و غبار روش بنشینه ولی هیچ وقت از بین نمیره و کاهش هم پیدا نمیکنه. روز به روز میل انسان به کمال مطلق بیشتر میشه. بعد دقت کنید، این یه دسته از گرایشات ما. یه دسته دیگه از گرایشات ما میل به فضائله، یعنی ما علاوه بر این که در وجود میل به کمال مطلق هست، میل به اون فضائل که راه رسیدن به کمال مطلق هست، اونم خدا میلش در ما قرار داده. مثل چی؟ میل به همه صفات خوب، میل به رحم و مهربانی، میل به صداقت و راستگویی، میل به انصاف و عدالت، میل به همه خوبی ها. این چیزی که روانشناسا میگن یکی از چهار حس انسانه. یکی حس زیبایی طلبی که اون میل به کمال مطلقه، دوم حس نیکی، اولش هم میگن حس کنجکاویه، دومی حس زیبایی طلبی، سوم حس نیکی، چهارمی هم عرض کردیم میگن حس خداپرستی. خب این میل به نیکی یعنی همین، هر انسانی میل به همه خوبی ها داره. هر کسی دوست داره که مهربان باشه، هر کسی دوست داره راستگو باشه، میل به انصاف و عدالت، عفت و پاکدامنی، امانت داری، شکر و سپاس، احترام والدین، آگاهی و بصیرت، کظم غیظ، اعانت و یاری، هر کس دوست داره که این کارا رو انجام بده و همه خوبی ها رو. ببینید اینها راه رسیدن ما به اون کمال مطلقه، که خدا هم میل به خود کمال مطلق و هم میل به راهش رو در ما قرار داده. ببینید چطور ما رو هدایت کرده. هر دو در وجود ما هست، یعنی یک دستگاهی که در وجود انسانه که در واقع مثل موتور عمل میکنه که انسان رو حرکت میده به سمت خدا. یه موتور از جلو ما رو میکشونه، اون میل به بی‌نهایت. یه موتور داره ما رو هول میده، میل به نیکی کردن. دقت فرمودید؟ اینطوری خدا یه جورم اجبار در ما قرار داده برای حرکت به سوی بی‌نهایت. بعد ببینید اون گرایشات ما به فضائل در وجود ما چهار شکل داره. این خیلی نکته جالبی است، دقت بفرمایید. گرایشات ما به فضائل، مثلا میل به راستگویی، هیچ وقت در ما کاهش پیدا نمیکنه. اگه کاهش پیدا کنه، حالا عرض میکنم چقدر، یه مقدار کم. مثلا ببینید هر انسانی میل به راستگویی وقتی داره، این میل به راستگویی به چهار صورت در وجود ما خودشو نشون میده. صورت اول اینه که ما دوست داریم راستگو باشیم. همه انسان ها اینطوریان، اون کافرش هم همینطوریه. همه انسان ها از هر نژاد و هر جایی که باشن، زن و مرد، خرد و کلان، حتی کودکان، همه دوست دارن راستگو باشن. دو، راستگوها رو دوست داریم. همه انسان ها، فطرت همه انسان ها میل داره به سمت انسان های راستگو، راستگو رو دوست دارن. همه دوست دارند که بهشون راست گفته بشه. هر انسانی دوست داره به او راست بگند. کی دوست داره بهش دروغ بگند؟ کسی نیست که دوست داشته باشه بهش دروغ بگند. و شکل چهارم اینه که همه دوست داریم که به ما بگن راستگو. هیچ انسانی دوست نداره که کسی او رو دروغگو خطاب بکنه. ببینید اینا همه ناشی از همون میل به فضائله که در وجود انسانه. من تعبیرم اینه که یه موتور چهار سیلند خدا در ما قرار داده. اون موتور جلویی که میل به فضائل، یه چیزه که داره ما رو میکشه. این موتوری هم که در درون ما رو داره حرکت میده، 4 سیلندر داره، هر کدوم از این شکل‌ها یه سیلندرشه. خب بعد ببینید اگر اینا در وجود انسان کاهش پیدا بکنه، کدومش کاهش پیدا میکنه؟ هیچ کدوم از اینا کاهش پیدا نمیکنه، از بین هم نمیره، ولی اون دوتای اول ممکنه کاهش پیدا کنه که انسان دیگه به جایی برسه که مثلا راستگو رو دوست نداشته باشه، یا مثلا راستگویی رو دوست نداشته باشه. راستگویی رو دوست نداشته باشه، راستگوها رو هم دوست نداشته باشه، اما با وجودی که به اینجا رسیده ولی دوست داره بازم بهش بگن شو راست بگند. دقت کردی؟ این دوتا سیلند آخری هیچ وقت از کار نمیفته. اون دوتای اولی ممکنه که کمرنگ بشه، ولی این دوتای آخر هیچ وقت کمرنگ نمیشه و خدای متعال فردا قیامت به وسیله همینا بر انسان استدلال میکنه. میگه تو که دوست داشتی به راست بگند، تو که دوست داشتی بهت بگن راستگو، پس چرا خلاف این عمل کردی؟ مگه من میل به راستگویی رو در تو قرار نداده بودم؟ لذا در روایت داریم لله علی الناس حجتان، حجت ظاهره و حجت باطنه. خدا دو تا حجت بر مردم فردا قیامت اقامه کنه، یکی حجت ظاهری که امام و پیامبر باشه، دوم حجت باطنی. حجت باطنی همین عقل است و فطرت. خدا میگه مگه من میل به راستگویی در تو قرار نداده بودم؟ اون کسی که میگه مثلا خب من اومدم، فرض کنید که به من گفتن اینو بکش، خدا میگه مگه من در تو این میل رو قرار نداده بودم که کسی رو نکشی، دوست نداشته باشی قاتل باشی؟ مگه من در تو تنفر از کشتن رو قرار ندادم؟ چرا به میل فطری توجه نکردی؟ درسته بیرون گولت زدن گفتن بکش، ولی فطرتت هم گفت بکش. ببینید این همون حجت باطنی است که خدا علیه کسانی که حتی ممکنه که گول خورده باشن، علیه اینا خدا به کار میگیره این حجت رو. خب به هر حال این سنت هدایت خدا و این قسمت هدایت های عمومی تکوینی که عرض کردیم. حالا هدایت های عمومی تکوینی گفتیم که دو جوره، یکیش درونیه، یکیش هم بیرونیه. بیرونیش هم عرض بکنیم تابلوهای هدایتگری که در هستی و طبیعت وجود داره. در طبیعت وقتی انسان نگاه کنه پدیده های زیادی در طبیعت هست که همشون میتونه باعث هدایت انسان بشه. حالا هم در قرآن اشاره شده، هم در روایات داریم. بهار بعد از زمستان، این یک پدیده هدایت کننده است که انسان به یاد معاد میندازه، زنده شدن بعد از مرگ. وجود ابرها، باران، رویدن گیاهان، طلوع غروب خورشید، ستارگان، اینایی که قرآن اشاره میکنه و علامات و من نجمهم یهتدون، همه اینا تک تک پدیده‌های هستی، حتی راه رفتن یه مورچه، حتی جاری شدن یه آب میتونه برای ما یه درس باشه. اگر انسان اهل این باشه که درس بیاموزه، همه پدیده‌های هستی داره انسان هدایت میکنه. نیازی نیست انسان بره دنبال استادهایی مثلا آیت الله بهجت و آیت الله بهادینی بگرده، که بعضی از اول راه سیر و سلوک دنبال همچین استادایی میگن، بعد که مثلا میبینن نرسیدن سرخورده میشن، میگن ما استاد میخواستیم پیدا کنیم نشد و ما هم نرفتیم. نخیر، خدا میگه تو اول از این پدیده‌ها درس بگیر، اول از این رویدن گیاه که از زیر آسفالت اومده بیرون درس بگیر. این داره به تو میگه میشود در سخت‌ترین شرایط رشد کرد. از این استقامت مورچه، از این استقامت حشره که چندین بار رفت بالا و افتاد درس بگیر. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که نشارت ز جهان گذرا ما رو بس. نگاه به آسمان میکنی درس بگیر. خرمن سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. اینا رو ببین. هر پدیده، حتی پدیده که دیگران عادی از کنارش رد میشن، گفت من از رویدن خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد به این بالا نشینی ها. ببینید تو همه پدیده های درسی است. اگر ما درس گیرنده خوبی باشیم، نیاز به این اساتید عرفان بزرگ نیست که ما این درس ها رو بگیریم. خروس یه استاده برای ما، سگ میتونه برای ما بعضی از درس ها رو بده، مورچه، الاغ میتونه برای ما استاد باشه. ما وقتی این درسی که اینا به ما دادند یاد گرفتیم، به وقتش خدا اساتید بزرگی رو هم که نیاز داریم بهشون در ادامه مسیر، خدا سر راه ما قرار میده. مرحوم شیخ جعفر شوشدری رحمت الله علیه دیر به منبر رسید، یه روز دیگه گذشته بود، 5 دقیقه آخر مونده بود، فقط گفت شرح ماجرا رو بگم که چرا دیر اومدم، همین منبر امروز هم باشه. او از در خونه می اومدم بیرون، دیدم صاحب یک چارپایی چندین گونی گندم سنگین رو این چارپا گذاشته و داره او رو به زور سوق میده و حرکت میده به سمت آسیاب. میگه من دلم سوخت، کنجکاو شدم ببینم بالاخره این بارشو میرسونه در آسیاب یا نه. میگه همطور من قدم به قدم بدون اینکه بفهمم که داره دیرم میشه و منبر دارم، دنبال این راه افتادم. رفتم بالاخره دیدم که رسید در آسیاب و من آروم شدم. وقتی میخواستم برگردم و یادم افتاد که منبر دارم باید سریع برگردم و بیام، میگه این چارپا و این الاغ سرشو بالا کرد، تو چشم من نگاه کرد، میگه من از نگاه او این درس رو گرفتم، خواندم در چشم او که با من حرف زد، به من گفت شیخ جعفر من بار خودم رسوندم، آیا تو هم بار خودتو رسوندی؟ میبینید از نگاه یه الاغ انسان میتونه درس بگیره، یه تلنگره. و این همه پدیده در جهان هستی وجود داره که ما میتونیم ازش درس بگیریم، که حالا از حتی جمادات و سنگ ها، این که مثلا ما میگن عقیق دستت کن، خب عقیق چیه؟ سنگی است که به پیامبر خدا ایمان آورده. فیروزه دستت کن، یادت باشه این تو رو یاد ملکوت بندازه که تو مرغ باقی ملکوتی نیم از عالم خاک. در نجف تو رو یاد ولایت بندازه. اینا همه پدیده های هدایتگره. سبب داشتن این انگشتره برای اینه، سبب داشتن انگشتره عقیق و نمیدونم در رو فیروزه، اینا برای اینه که ما رو یاد این حقایق بیاندازن. یا مثلا گیاهان هر کدوم میتونن برای ما استاد باشن. درختی که در بهار شکوفه داده داره به ما میگه ببین من دارم بار میدم، شکوفه دادم، آیا تو هم امسال بار دادی، شکوفه دادی که مردم از میوه وجود تو استفاده کنن؟ حیوانات هر کدوم به ما یه درس میدن و اینا همه میشه چی؟ هدایت های عمومی تکوینی بیرونی. یه هدایت های عمومی هم داریم که تشریعی هستن که دیگه خودتون میدونید دیگه، ارسال پیامبران، جعل امامان علیهم السلام، که پیامبران به قول شما طلبا ارائه راه میکنن و امامان ایصال علل مطلوب میکنن. علاوه بر پیامبران و امامان یه عده دیگه هم هستن که ما رو هدایت میکنن، علما و فقها آگاه به زمان. اینا هم باید در کنار انبیا قرار بدیم که اینا ورثه انبیا هستن، راه انبیا را ادامه میدن، که ما این رو هم باید توجه کنیم که خزینه هایی که خدا در واقع قرار داده بر دوش انبیا و ائمه و این علما برای هدایت ما یه خزینه خیلی سنگینیه. این خزینه ها رو باید ما هم خودمون توجه کنیم هم به مردم توجه بدیم. این روزه خواندن ها که مصائب اهل بیت رو بیان میکنیم برای چیه؟ برای اینکه درد اونا کاهش پیدا کنه؟ نه، این گریه کردن ها بر مظلومیت اهل بیت برای توجه به این خزینه هاست. میخوان به ما بگن ببین چقدر برای هدایت تو خزینه شده، گلوی شیرخواره پاره شده، تازیانه بر بدن دختر 4-5 ساله خورده، اسارت خاندان پیامبر، اینا چه خزینه های سنگینی بوده، زیر سم اسب رفتن بوده، بریده شدن گلو بود. این خزینه ها برای هدایت ماست و ما باید گریه کنیم بر کوتاهی خودمون در مقابل این خزینه ها. این یادواره شهدا، کنگره علما، اینا همه برای توجه به این خزینه هاست که چه خزینه هایی شده تا دین به دست ما برسه. تا اینجا سنت هدایت رو در قسمت هدایت های عمومی که هدایت های تکوینی و تشریعی بود عرض کردیم. هدایت خصوصی و پاداشی هم خیلی سریع عرض بکنم. این بیان های خصوصی و فهم خاص از آیات روایات، قدرت تشخیص حق از باطل، اینا چیزایی است که خدا به همه کس نمیده، به کسانی نمیده که در راه هدایت های عمومی گامی برداشتن. بعد خدا میگه من این هدایت خصوصی رو شامل حال شما میکنم. حالا که در راه هدایت عمومی اومدی جلو، یه بیان های خصوصی، گاهی با خواب دیدن، گاهی با یک عالم، گاهی با یک کتاب، یه چیزی به دستت میرسونم که به تو فقط برسه، یه فهم خاصی از آیات روایات میدم که تو فقط بفهمی، یا بالاتر از همینا قدرت تشخیص حق از باطل بد میدم که ممکنه بعضی ها درس خونده باشن مرجع تقلیدم شدن نفهمیده، ولی تو بفهمی چون در اون مسیر، در مسیر هدایت عمومی خوب جلو رفتی. اینا باشه انشالله تا بعد در سلسله بعدی عرض خواهیم کرد که حالا هدایت های پاداشی و خصوصی برای همه نیست، برای کسی است که هدایت عمومی خدا را پذیرفته باشن و ولایت تشریع خدا را قبول کرده باشن. این سوال بمونه برای جلسه بعد که دوستان راجعش فکر بکنید. قرار شد بگیم مباحث که جلسه بعد بفرمایید که اگه هدایت خدا برای همه مردمه، اگر خدا هدایت عمومی داره، چرا گاهی میفرماید که ما هر کرا بخواهیم هدایت میکنیم، یا گاهی میفرماید که ما عرضم بزرگتون که بعضی رو گمراه میکنیم. یهد الله من یشا و یضل من یشا. چرا خدا میگه ما عده رو گمراه میکنیم، یه عده رو که میخواییم هدایت میکنیم؟ پس اگر هدایت دست خداست، خب یه وقتا یه کسی رو نمیخواد هدایت کنه دیگه، این کسایی که هدایت نمیشن چه گناهی دارن؟ جوابش رو فکر بکنید. در جلسه آینده در خدمت شما هستیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.